بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس مولایمون وجود مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شما خواهران و برادران و جمیع شیعیان و دلسوختگان و پیروان راستین مکتب علی و زهرا سلام الله علیهما. در دو شب گذشته با توجه به این حدیث نبوی عرض کردم هدف از تشکیل این جلسات و برپایی این گونه مجالس تنها ثواب بردن و وقتی را به عنوان جمع معنوی دور هم جمع شدن و سپری کردن یا بر مبنای عادت که از کودکی این گونه آموخته ایم این ایام را اظهار احساسات بنماییم نباید باشد، بلکه دو هدف با الهام از این حدیث به مناسبت این ایام قطعاً باید برای ما مطرح شود. یک، شناخت و معرفت بیشتر نسبت به اون بزرگوار که اگر سرسپرده ایم و دلباخته و اگر علاقمندیم و محب بر چه مبنا و اساسی است و پایه این محبت و دلباختگی با معرفت و شناخت بیشتر چگونه افزونی می‌یابد. دوم، اگر محبیم به اقتضای محب واقعی آنان از راهشون، هدفشون، مکتبشون، عمل کردشون با توجه به هر برهه ای از زمان که زندگی میکنیم رسالت ما چیست؟ آیا تنها بگوییم ما شما را دوست داریم کافی است؟ آیا تنها بگوییم شیعه شما ایم و به شما ارادت می‌ورزیم کفایت می‌کند؟ یا به میزان شیعه بودن رسالت و مسئولیتی هم بر عهده ما می‌آید که هرچه نسبت به انجام آن رسالت موفق‌تر باشیم با اهداف این گونه مجالس بیشتر نزدیک شده ایم و جلو می‌رویم ان شاء الله. خب حدیث چه می‌گفت؟ نبی اکرم که بر مبنای آیه قرآن کریم و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا جز حق سخن نمیگوید، احساسات و عواطف شخصی بر او غلبه نمی کند. او بیان می دارد دخترم زهرا، غضب تو غضب خدا و رضای تو رضای خداست. دیدیم که هر وجودی به اقتضای رتبه ای که از هستی دارد آثاری را از خود بروز می دهد. هرچه رتبه هستی برتر شود آثار بهتر و بیشتری را از خود نشون خواهد داد و اگر ما وجودی را در یک رتبه ای بشناسیم که آثار ایکس لازمه اون رتبه است ولی ببینیم در مرحله تحقق و فعلیت این آثار ایکس از این وجود بروز نمی کند، قطعاً به فکر فرو می رویم، دنبال علت یا علل می گردیم. چه شده است این وجودی که از نظر رتبه هستی می تواند این آثار را داشته باشد پس چرا ندارد؟ به عنوان مثال اگر بوته گل روز است به عنوان یک وجود نباتی در مرحله روز بودن می تواند گل روز بدهد، اگر نداد از مهندس کشاورزی کمک می طلبیم، از یک باغبان لایق مدد می جوییم که چه شده است این بوته گل ما این گل را نمی دهد. در بین موجودات این عالم که به اذن الله به منصه ظهور
و موجودیت رسیدهند، انسان اشرف مخلوقات و برجسته ترین موجودات است. پس آثاری که از این موجود بناس بروز کند برترین و ارزنده ترین باید باشد. این ارزنده ترین اثر وجودی انسان که با اختیار و قدرت انتخاب او در عالم انسانی، چه در مرحله زندگی فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی بروز می نماید، در دو عنوان کلی خواست و پسند، نخواستن و نپسندیدن، به تعبیر تخصصی رضا و غضب. رضای یک انسان یعنی اثر وجودی انسان در طلبیدن و خواستن، غضب یک انسان یعنی اثر وجودی انسان در دفع کردن و نپسندیدن. اما اگر عنوان غضب و رضا را با جهات دیگری لحاظ نکنیم، شاید در ذهن این شبهه ایجاد شود: پس فرق غضب و رضای انسان با غضب و رضای یک حیوان در چیست؟ اثر وجودی حیوان هم چه حیوانات اهلی معمولی، چه حیوانات وحشی درنده بسیار خطرناک، در حد حیوانی خود غضب دارن و رضا دارن. حیوان هم یه چیزایی رو نمیپسنده، از خود دور میکند. حیوان هم یه چیزایی رو میپسنده و میخواد و به طرف خودش جذب میکنه. پس این ویژگی در انسان، غضب انسانی، رضای انسانی، چه ارزش والایی دارد که به عنوان برترین اثر انسان دارم ذکر میکنم؟ تفاوتش رو در اینجا دریابید: در وجود حیوان به اقتضای حیات حیوانی، قوه شهویه و غضبیه هر دو قرار گرفته است. بر مبنای قوه شهویه می طلبد، میشه رضای حیوانی. بر مبنای قوه غضبیه دفع می کند، می شود غضب حیوانی. اما وقتی در انسان می آییم، همین قوه شهویه وجود دارد و همین قوه غضبیه، لکن قوه برتری در رأس این دو قوه وجود دارد که می تواند نحوه بروز قوه شهویه را، یعنی نحوه رضایت انسان را، جهتدار کند. نحوه قوه غضبیه را در تحت کنترل اون نیرو بیاورد و اون را جهتدار کند. اجازه بدید با مثال عرض کنم بحث مفهوم کلی را با مصداق عینی جزئی تبیین کنم روشن‌تر شود. مثلا اگر یک حیوان گرسنه است و در معرض غذا قرار می‌گیرد، قوه شهویه حیوانی وادارش می‌کند که بخورد. اما یک انسان وقتی گرسنه می‌شود، در معرض غذا قرار می‌گیرد، گرچه قوه شهویه می‌گوید بخور، اما قوه برتر از قوه شهویه در وجود او می‌تواند و باید این دو مطرحه. می‌تواند که چی؟ باید یعنی چه؟ می‌تواند قوه شهویه را در تحت کنترل خود درآورد. آیا همکنون که میل به غذا پیدا کرده ای، شما باید بخوری یا نباید؟ آیا صلاح است یا نیست اگر بر مبنای اون قوه تشخیص اندیشمندانه یک انسان دخالت قوه عاقله و نفس ناطقه یک بشر به این نتیجه رسید گرچه گرسنه ای ولی نباید بخوری، گرچه تشنه ای ولی نباید بنوشی، همچنین در قوه غضبیه گرچه الان خشم و حالت غضب بر تو غلبه کرده است ولی نباید غضب بگیری و باید کنترلش کنی، این نیرو در وجود انسان سبب می شود رضا یعنی اعمال قوه شهویه تحت کنترل قوه عاقله در جهت عقلانی پیش رود. امیرالمؤمنین علیه السلام از کنار مغازه قصابی در بازار کوفه عبور می کنند. قصاب صدا می زند یا علی گوشت بسیار خوبی دارم نمی برید؟ مولا فرمودن پول ندارم. عرض کرد یا امیرالمؤمنین صبر می کنم، هر وقت پول داشتید به من بدید. حضرت فرمودن چرا گوشت را ببرم تو صبر کنی تا پول بهت بدهم؟ به شکمم میگویم صبر کن، هر وقت داشتم میگیرم. تفاوت رضای انسان با رضای حیوان، رضای حیوان وقتی شهوت شکم گل میکند تمام توان وجودی در مسیر شهوت شکم به حرکت در می آید تا سیر شود، ولی انسان وقتی شهوت در درون انسان گل می کند تحت تأثیر قوه برتر و بالاتری که اوجش چیست، بحثی است که در رابطه با این حدیث داریم میشکافیم. عرض می کنم وقتی شهوت در درون یک انسان گل کرد تحت تأثیر قدرت‌های بالاتر از این قوه شهویه چگونه بروز پیدا کند، این میشه رضای انسانی. خب حالا این قوه شهویه یا این قوه غضبیه تحت تأثیر این نیروی برتر در درون من که میشه عقل، حیوان عقل ندارد قوه شهویه را کنترل کند، عقل ندارد قوه غضبیه را مهار کند، لذا غضب و رضا غضب و رضای حیوانی می شود. اما انسان اگر عقلش بر قوه شهویه و غضبیه غلبه کرد رضایت می شه رضایت عقلی، خشم می شه خشم عقلی. خشم عقلی مثل لذت عقلی، یه لذت میشه شکمی، بنده تشنم از آبی که مینوشم لذت میبرم، لذت حیوانی غریزی شکمی شهوانی. اما یک زمان وقتی تشنه تر از خود را میبینم، تشنگی خود را تحمل میکنم، آب را به تشنه میدهم، از این که تشنه ای را سیراب کردم لذت میبرم. این لذت از کدام قوه وجود است؟ راضی میشوم او سیر شود و من از این رضایت لذت میبرم. اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخوانی. اما در مکتب توحید بالاترین درجه در جهت دادن قوای وجودی که این رضا را و این خشم را جهت عاقلانه ارزنده بدهد، اینجاست عنایت بفرمایید که تمام این قوا تحت سیطره عقل، عقل فانی در الله، و اگر عقل فانی در الله شد اون چه بر عقل سیطره دارد خشم و غضب الهی است، و اون چه سیطره بر این وجود دارد عقل فانی در اله است. عقل فانیه در اله جز اون چه اله میخواهد نمیخواهد، لذا رضایت او میشود رضایت الهی، غضب او میشود غضب الهی. بالاترین مقام برای یک انسان که مقام عصمت است به اینجا میرسد که اون چه اقتضا در وجود من است همه در زیر سیطره عقل و عقل در زیر سیطره عشق به حضرت حق و فانی در حضرت حق، که مقام لقا به تعبیر دیگر همین عنوان می شود. پس حدیث چی میخواد بگه؟ زهرا جان، غضب تو غضب خداست، یعنی اون چه تو نمیخوایی. تو چی نمیخوای؟ همونی که خدا نمیخواد. اون چه تو میخوای راضی میشی. تو چی به راضی میشی؟ اون چه که خدا راضی میشه. احساسات من، عواطف شخصی، حالا این نه تنها زهرا کیست سلام الله علیها، زهرا همین حدیث، اگر ما هیچ آیه در قرآن نداشتیم که فراوان داریم، اگر هیچ حدیث از پیغمبر نداشتیم که فراوان داریم، اگر هیچ منابع مستند تاریخی در عظمت بانوی جهان اسلام نداشتیم که فراوان داریم، همین یک حدیث برای عظمت شخصیت حضرت زهرا کافی است که با این دید الان نگاه کنم. تا ما با عنوان پیرو او چیکار داریم میکنیم؟ فقط بدانیم او اینجوری بود، ولی ما با عنوان پیرو او چجوری باید باشیم؟ از این دید نگاه کنید. خداوند در قرآن کریم میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، از آیات مسلم قرآن سوره الزاریات، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالا جن فعلا من کاری ندارم، فعلا بس با ما انسان هاست. لیعبدون یعنی چی؟ نماز میخوانم، در چه صورتی عبادت است؟ روزه میگیرم، در چه صورتی عبادت است؟ آیا امکان نداره من نماز بخوانم ولی عبادت نباشه؟ ویلو للمصلی. روزه بگیرم، آمد خدمت نبی اکرم، روزه مستحبی گرفته بود، حضرت بهش خرما تعارف کردن، یا رسول الله من روزم، حضرت فرمودن نه شما روزه نیستی، شما گوشت بدن مثلا برادر مؤمنتون رو خوردید، غیبت کرده بودید. پس ممکنه یک انسانی روزه باشد عبادت حساب نشود. لازمه عبادت چیست؟ قربتن الالله، قربتن الالله. پس ما خلق دل جن و الانس الا لیعبدون یعنی قرب الهی. قرب الهی یعنی چی؟ اونایی که در مقام قرب از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون، این سبقت گیرندگانی که تاختن جلو افتادن به مقام قرب رسیدن که اوج قرب شد لقا، دوام لقا شد وصل، اون گونه که امام سجاد علیه السلام در مناجات 15 به ما یاد می‌دهد، لقاؤک قرة عینی و وصلک منا نفسی، لقاؤک قرة عینی و وصلک منا نفسی، این نور دیدگان من عامل سرور و شادمانی و بهجت قلبی من مقام لقاء توست، که لقاء اوج قرب است، اما موصل و کمونا نفسی، اون سرانجام و آخرین درجه ای که یا غایت آمال عارفین مطرح می کند، اون تداوم این لقا که وصل است مطرح می شود، همه اینها از قرب، از لقا، از وصل. یعنی چه؟ مگه خدا مکان دارد من به او نزدیک شوم؟ مگر خدا جسم است در آغوشش بگیرم بگم به ملاقات خدا رسیده ام؟ مگر برای خدا جنبه فیزیکی مطرح است که بگم وصل شدم، اتصال پیدا کردم؟ تمام اینها بر مبنای مقامی و صفاتی است، یعنی به صفت خدا نزدیک شدن به اندازه توان وجودیش، از صفت خدایی در خود ایجاد کردن. بالاترین ارزش برای یک انسان این است که بداند می تواند مظهر صفات خدا شود. بعد از مظهر صفت خدا شدن، مظهر صفات خدا شود. ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر. انسان مظهر غضب است و رضا، مظهر غضب است. الان من اگر کسی این کتابم را بگیرد پرت کند و پاره کند، ممکنه از من عصبانیت ببینید. من اظهار کردم عصبانیت را، مظهر عصبانیت شدم. اگر کسی یک کتابی را ارزنده به من محبت کند، اظهار می دارم خوشنودی و رضایت را، شدم مظهر غضب، مظهر رضا. اما درونم بر چه اساس چون این مظهریتی پیدا کرد؟ مظهر چیم؟ ممکنه مظهر یک گاو باشم، عصبانیت گاوی، رضایت علاوی، عصبانیت گردی، رضایت خوکی. چرا؟ مظهر خوکم مظهر رضایت خوکم، مظهر گاوم مظهر غضب گاوم. اما اون کس که مظهر غضب خداست، مظهر صفت الهیست، زهرا جان مظهر تمام عیار صفات حضرت حق در مقام اوج به قرب الهی به معنی لقاء رب و وصل حضرت حق تا به دنجا رسیدی که مظهریت حق است، مظهریت رضا و غضب حق. لذا پیامبر به عنوان انسان کامل چی میخواد؟ دقت کنید چه عرض میکنه. پیامبر به عنوان انسان کامل چه میخواهد؟ هرچه انسان بالاتره، خواستش بالاتره. هرچه مقام انسان برتر میرود، خواسته های برتر میبینه. برترین خواسته در بینش قرآنی چیه؟ جنات تجری من تحتهم الانهار و ها کذا و ها کذا و رضوان من الله اکبر. ذالک هو الفوز العظیم. پس بالاتر از جنات هم داریم، رضوان است. فوز عظیم در جنت نیست، در رضوانه. شما در قرآن کریم مقام متقین، تقوا چه مقامیه؟ ان الایمان، قال الجواد علیه الصلاة والسلام، ان الایمان فوق الاسلام به درجه و تقوا فوق الایمان به درجه. از دید قرآن کریم قد افلح المؤمنون، ملاک رستگاری به ایمان است. اما اونی که بار به منزل میرساند و به سرمنزل مقصود میرسد، والعاقبت للمتقین، اگر به مقام تقوا رسیده باشد، امکان تداوم ایمان و ایمان مستقر است، نه ایمان مستوده. اما در این مقام تقوا تو قرآن، ان المتقین فی جنات و نهر عند فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. با فی جنات و نهر یکی است یا درجه مختلف تقواست؟ اگر تقوای من در حدی است که مرا در جنت میبرند، ولی تقوای شما در حدی است که شما را عند ملیک مقتدر فی مبعد صدق عند ملیک مقتدر میبرند. اذا اشتغل اهل الجنه بالجنه اشتغل اهل الله بالله مطرح میشه. با این نگرش پیغمبر چی میخواد؟ پیغمبر چی میخواد؟ پس پیغمبر اون بالاترین، بهشت پیغمبر بالاترینه، بالاترینی که اگر فی جنات و نهره از او بالاتر مطرحه، عند ملیک مقتدره. اگر جنات تجری من تحت الانهاره از او بالاتر مطرحه. بالاتر چیه؟ و رضوان من الله. حالا پیغمبر میگه هر وقت هوس بهشت میکنم فاطمه را میبویم. یعنی چی؟ یعنی مظهر عند ملیک مقتدر، مظهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مظهر برترین کمال ممکن در عالم امکان، برتر از هر چه هست، مادون از خالق هر چه هست. اگر برون بخوام نگاه زهرا میکنم و سینه زهرا رو میبویم. پس مظهر حق است. وقتی مظهر حق، مظهر صفات حق میشه. حضرت عیسی مسیح چه کنم؟ من خیلی درد دل میکنم تو جلسات، میگم با کمال تأسف جلسات دینی ما با چه زحماتی برپا میشود که باید این زحمات رو تقبل کنیم، ولی جلسات ما باید کلاس درس باشه. جلسات ما باید تبیین حقایق مکتب تشیع با اون شیوه‌ای که پیشوایان دینی ما به ما آموختن. زهرا جان دوست داریم، بر چه اساس؟ قربون چشابرود برم؟ قربون قد و بالات برم؟ اونا حساب خاص خیلی بالاتر از این حرف هاست. یعنی شما اگر بخواهید معرفت نسبت به ساحت معصومین علیهم السلام رو در خودمون بالاتر ببریم، آیا از این دید اگر نگاه کنی وقتی به اونجا میرسد که بالاترین میشه مظهر حق، به اقتضای مظهر حق میشه مظهر حق. حالا مظهر حق به چی میخوای؟ اون چه خدا میخواد، نه اون چه دلم میخواد. امیر المؤمنین علیه السلام عباس اومده پیشش، یا علی، اولی و دومی اومدن پیش من، میگن فاطمه سلام الله علیها بستریه، تو بستره، ما میخوایم به عیادتش بیاییم، شما اجازه بدید که اینا بیان، اگه اجازه ندید اوضاعیست که مشکل درست میشه. مظلومیت علی خیلیست، خیلیست. السلام علیک یا اول مظلوم غصه به حقه، آه آه از دست، آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس که این همه خرمهره را با در برابر میکنم. خیلی علی مظلومه. علی جان چاره ای نیست. علی آمد، زهرا جان اینا اجازه خواستن وارد خانه بشن. زهرا سلام الله علیها غضبش رضایش، جلوره ببینید، مظهر خداست. حالا چی اظهار میکنه؟ دلم اون چه میخواد؟ همینجا تو پرانتز بگم جوان، عشق زهرا داری، ببال به این عشق. دلت میخواد به نامحرم نگاه کنی، خدا نمیخواد، دلتو میگیری یا خدا رو؟ اینجا معلوم میشه پیرو زهرایی یا نه. حاج آقا تو مغازه ای یه مشتری اومد، دلت میخواد گرون بفروشی، خدا نمیخواد، دلو میگیری یا خدا رو میگیری؟ استاد سر کلاس سوالی ازت میکنم، دلت میخواد یه جوری جواب بدی خودت مطرح بشی، حق مطرح نشه، خدا میخواد خودت فدای حق بشی، کدومو میخوای؟ مظهر هوای نفسی یا مظهر خدا؟ مظهر عرف اجتماعی هستی یا مظهر خدا؟ این حدیث داره این درس به ما میده که زهرا مظهر خداست. چون مظهر خداست، مظهر خداست. مظهر خدا چی میخواد؟ میگه علی جان میدونی من متنفر از اینا، من بیزارم از اینا، اما اگر شما در شرایطی هستید امام زمانش، ولی الله زمانش. الان در شرایطی میخوای البیت و بیتوک و الحرت و امتوک، خانه خانه توست. من زهرای آزاده در مقابل عظمت چون تو علی کنیز تو هستم، اما اجازه میدی در برخوردم آزاد باشم؟ زهرا جان آزادی، تو در برخورد هر جور خواستی برخورد کنی برخورد کن، ولی من مجبورم راه بدم. ببینید مظهر خدا مظهریتش چگونه است. مظهر خداست. خدا چی میخواد؟ خدا میخواد الان با امام زمان همراه باش، با امام زمانش همراست. چگونه همراست؟ اون چنان مثل پروانه دور شمع وجود علی گشته، تمام بال و پرش سوخته، به گونه ای تو بستر افتاده، طبق نقل تاریخ گاهی میخواد حرکت کنه دست به دیوار میگیره و راه میره، اینجوری در حمایت از امام زمانش که خدا میخواد. اما خدا میخواهد یکی از عالی ترین صفات حضرت حق، یا هادی، ای کسی که هدایت میکنی، خدا هادیه. حالا مظهر یا هادی میخواد بشه، در این مرحله میخواد هدایتشو نشون بده، مظهر بشه. یک، مظهر خداست در برخورد با امام زمانش. دو، مظهر خداست در هدایت. حالا هدایتش، غضب برای خدا، رضا برای خدا، میگه من الان راضیم اونی که ولی الله میخواد، ولو از کسی که بیزارم بناس بیاد تو خونم، چون ولی الله میخواد یعنی خدا میخواد، چون خدا میخواد منم راضیم. اما خدا میخواد هادی باشم، حالا میخواد هدایت کنه. کتابی است به نام الامامت و سیاسه از ابن قتیبه دینوری، متوفای 276 هجری قمری، اخیراً الازهر مصر این کتاب رو چاپ کرده. یکی از محققین و مورخین معاصر در مصر این کتاب رو تصحیح کرده، به چاپ رسونده. جلد اول صفحه 14 این قضیه رو از اون کتاب میخوانم. کتاب از کتب معتبر اهل سنت است. نویسنده ابن قتیبه دینوری، متوفای 276 هجری قمریه، خیلی قدیمیه. چاپ در مصر زیر نظر الازهر و اساتید الازهر مصر. جلد اول صفحه 14 چی میگه؟ میگه وارد شدن، زهرا سلام الله علیها پشت پرده است، اینها این طرف پرده سلام گفتن، زهرا جواب سلام نداد. میخواد روشنگری کنه. مظهر یا هادی است. مظهر یا هادی باید مظهر هدایت باشه. لازمه مظهر هدایت چیه؟ من خشم و غضبم برای خودم نیست، خشم و غضبم برای اثبات حق و نشوندن حقیقت. جواب سلام ندادن چه معانی در اون هفته شده؟ یعنی حتی شما را در حد یک مسلمانی که جواب سلامش لازم باشه من نمیبینم. بعد وقتی به اعتراب به لب سخن گشودن دختر نبی خدا، آیا ما را این گونه تحویل نمیگیرید و از ما دلخورید و آیا از ما آزرده اید؟ زهرا سلام الله علیها به سخن در آمدن، گفتن شما را قسم میدهم به عزت و جلال خدا صادقانه به من جواب بدید، آیا از بابام شنیدی؟ فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرزا لرضاها؟ گفتن بله شنیدیم. آیا از بابام شنیدید فرمود فاطمت و بزعت و منی من آزاها فقط آزانی؟ گفتن بله. ابن قتیبه میگه گفتن بله ما شنیدیم. پس شنیدی؟ بابام گفت کسی مرا بیازارد، پیامبر را آزرده و خدا را آزرده، کسی که من به اونها غضبناک بشم، خدا به اونها غضبناک است، غضب من غضب خداست. گفتن بله. میگه دست لرزان زهرا به سوی آسمان بلند شد و فریاد برآورد خدایا شاهد باش من به اینها غضبناکم و اینها مرا آزردن. یعنی چه؟ یعنی بیش از 1 میلیارد مسلمان در کره زمین بعد از 15 قرن از صدر اسلام اگر غرض را کنار بگذارد، مرض را رها کند، روحیه تحقیق و حق جوییش را بدون تعصب شخصی اعمال کند با این یک پیام مظهر حق با مظهریت زهرا، حق از باطل جدا شد. چه عظمتی از این بالاتر، چه مظهریتی در عالم وجود از این بالاتر. و وقت از این دید نگاه کنید، چرا پیغمبر بوسه بر دست زهرا میزند؟ ابوها فداها و هی ام ابیها، اون مادر پدرش، مادر پدرشه. خب هر کسی میدونه که پیامبر پدر فاطمه است. من پیغمبر دین پیغمبر، من پیغمبر مکتب پیغمبر، من پیغمبر شخصیت پیغمبر. فاطمه در اظهار حقیقت اسلام انگار من پیغمبر را، شخصیت دینی من را از نو زایید و لذا حق مادری بر مکتب من پیدا کرده است، با این روشنگری که پیدا کرده. خب پس شخصیت زهرا با این حدیث در این سه شب تا به اینجا رسیدم، وقت زیقه میخوام جمع‌بندی کنم. تا به اینجا رسید، فاطمه مظهر حق است سلام الله علیها و مظهر حق شده است. غضب و رضای او میشه غضب و رضای الهی. اما ما به عنوان پیرو شیعه چی؟ چهار حالت میتونیم داشته باشیم، دو تاشو دیشب گفتم، دو تاشو حالا بگم. یک، میدانیم چون این قدرتی داریم یا نمیدانیم. ممکنه اصلا توجه نداشته باشیم. معنای ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی به اندازه توان خودمون میتونیم مظهر بشیم. مگر یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی، خطابش به یا ایها الانسان نیست؟ یعنی همه من و شما میتونیم در مقام قرب حق به اندازه ای جلو رویم که به مقام لقا برسیم. به مقام لقا رسیدیم، به اندازه ای که به مقام لقا رسیدیم به اون اندازه بشیم مظهر. پس یک، باید این را بدانیم، به جان دشمن به غیر از تن نداری، تن را کردی رها دشمن نداری. همین ما و منی خصم من و توست که خصمی غیر ما و من نداری. بجن بال و پری بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری. مگه نمیخوای اوج بگیری؟ مگه نمیخوای بالاتر بیای؟ مگه نمیخوای مظهر ارزش های بالا بشی؟ به قول مرحوم آیت الله حاج میرزا حبیب خراسانی رضوان الله تعالی علیه، گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. یک، خودیاب باشیم. شناخت فاطمه سلام الله علیها یک تلنگریست، یک جرقه‌ایست در درون ما که آتش عشق به لقای حق را شعله‌ور کند و بگوید الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست، دل بی سوز غیر از آب و گل نیست. پس یک، بدانیم که اینجا سخن مفصل است، بدانیم به کجا میرسیم. دو، آخ از این دو با. ما که این قدرت رو داریم، ما که میتونیم بشکنیم قفس را، ما که میتونیم اوج بگیریم و به مقام قرب و لقای حضرت حق برسیم، ما در مقام توجه به این قدرت و سرمایه، این قدرت و سرمایه رو تحت تأثیر چی قرار دادیم؟ در درون هوای نفس، که هوای نفس مظهر شیطان است، و حال این که من بنا بود مظهر رحمان بشم. پس این سرمایه رو تحت تأثیر، به جای اینکه عقل رو رشد بدم بر هوا غلبه بدم، عقل رشد یافته بر هوا رو فانی در الله بکنم، هوا رو در درون رشد دادم، تحت سیطره شیطان قرار دادم. به جای اینکه الهامات رحمانی به کمک من بیاد، وساوس شیطانی به کمک من میاد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. به جای الهام رحمانی میشه وساوس شیطانی. پس من میشم مظهر شیطان، مظهر شیطان شدن میشم مظهر شیطان. پس غضب من میشه غضب شیطانی، رضای منم میشه رضای شیطانی. پیغمبر با معرفی فاطمه سلام الله علیها میخواد به من درس بده، عشق زهرا داری باید مظهر رحمانی بشی و مظهر غضب و رضای رحمانی بشی. پس دو، به جای اینکه این سرمایه رو ببرم در لقای رضا، در درونم میبرم تحت تاثیر هوای نفسانی. سه، در بیرون از خودم، ان لله علی الناس حجتین، خدا دو تا حجت برای شما قرار داد، حجت درونی حجت بیرونی. حجت درونی عقل، حجت بیرونی الانبیا و رسول و ائمه. انبیا بودن، رسولان بودن، ائمه بودن، علما، صلحا، صدیقین، شهدا، ابرار، پاکان، برجستگان. آیا من این قدرت درونیمو در تحت تربیت و کلاس این برجستگان به سوی لقاء رب میبرم، یا در جمع عوامل شیطانی، عرفیات غلط اجتماعی، اقتضاعات باطل، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، تحت تاثیر اونها قرار میدم؟ طبیعی است که این سرمایه به سوی شیطان میره. چهار، این قدرت رو فانی در الله میکنم. این چهار مرحله جمع کنم، بحث امشب کافی. پس یک، بدانم چه دارم. دو، ببینم در درونم تحت تاثیر چه حالتی از جنبه های وجودی دارم قرار میدم. سه، در بیرونم تو نظام اجتماعی تحت تاثیر چه عوامل اجتماعی قرار میدم. چهار، فانی در الله میکنم یا نه. میتونم به بالاترین از همه در درون و برون به کمک واصلان اعلی فانی در الله شدن. خب لازمه این چیه؟ تنها بنده یه تسبیح به دست بگیرم، از صبح تا شب بگم که من دلم میخواهد سرمایه وجودیم به مقام فناء فی الله برسد که مظهر حق شوم تا مظهر حق گردم. تمام میشه؟ اندر این ره میخروش و میخراش، تا دم مردن دمی ساکن مباش. اینجا ابتلا مطرح میشه، اینجا امتحان ها مطرح میشه. جوانای عزیز، شب شهادت حضرت زهراست، بذارید استفاده اخلاقی هم بکنم و بریم در خانه فاطمه زهرا. فرصت اجازه نمیده، وگرنه این بحث ها مجال در طولانی میطلبد که بیشتر شکافته شود. حالا ادامه‌ش رو انشاءالله شب های دیگه پی میگیرم. عزیزان من، به این نکته توجه کنیم. بنده یه وقت اصلا نمیخوام درس بخونم، خب از من امتحان نمیگیرم، ولی میرم دبستان رو تمام میکنم، میگم میخوام بیام دبیرستان، میگن امتحان این مرحله رو میگیریم. دبیرستان رو تمام کردم، میگم من اهل دانشگاه نمیخوام بشم، میگن کاری بد نداریم، من میخوام دانشگاه بیام، کنکور میذاریم، خودتو نشون بده میتونی وارد بشی یا نه. لیسانس رو میگیرم، دیگه کاری به مرحله بالاتر ندارم، با من کاری ندارن. مدعی هم میخوام مافوق لیسانس باشه، میگن پس امتحانتو بده نشون بده. میخوام دکترا بگیرم. آقا میخوایم به لقاء خدا برسیم. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. و از ابتلا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. این امتحان برای همه هست، برای خود حضرت زهرا هم بود سلام الله علیها. شما یک شنبه ها در زیارت حضرت زهرا میخونید، امروز صبح لابد خوندید، السلام علیک یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره. این بحث جدای خودشو میطلبه. کسی که تو را خلق کرد قبل از اون که خلق کند امتحان کرد. اون یعنی چه؟ بحث این جلسه ما نیست، ولی حضرت زهرا امتحان میده. یه نشأه از امتحان زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیغمبر شروع شد. ایادی شیطان و منافقین دست اندر کار شدن. علی در شرایطی قرار گرفت، علاما نقل زهرا سلام الله علیها به علی عرض کرده باشد علی جان راست شنیدم وقتی از خونه میری بیرون بهت سلام نمی کنن؟ امیرالمؤمنین علاما نقل در جواب فرموده باشند زهرا جان نه این که سلامم نمی کنن، وقتی سلام می کنم جواب سلام مرا هم نمی دهن. حالا به علی سلام بکنن نکن، مگه مهمه؟ برای علی گر جمله کائنات کافر گرده بر دامن کبریایش ننشیند گرد. اما این درد اجتماعست، نمی فهمن به چی باید رضایت بدن، به چی باید غضب نشون بدن، چی رو بخوان چی رو نخوان. فرهنگ یه جامعه را از خواست و عدم خواستش میشه فهمید، رشد فکری یک ملت را از نحوه عکس العملهای اجتماعیشون میشه به دست آورد. با دیگران چگونه برخورد میکنن، با ارزشمندها چگونه برخورد میکنن، با عوامل احساسات و هیجان چگونه برخورد میکنن، آیا احساسات را بر عقل و علم غلبه میدن یا عقل و علم را بر احساسات غلبه میدن، آیا حق را تایید میکنن باطل را کنار میگذنن یا به تایید باطل برمیخیزن و حق و ارزشها را کنار میگذارن. لذا امیرالمؤمنین سلام بکنن نکنن براش مهم نیست، این درد است برای یک جامعه که نمیدونه باید به کی سلام کنه به کی سلام نکنه. اون وقت زهرا سلام الله علیها میگه حالا که این جوریه باید خودمو نشون بدم. چه جوری نشون میده؟ یه وقت به خودش اومد، فز علی چه شد؟ علی رو به مسجد بردن، زیر بغل منو بگیرید منو به مسجد ببرید، زیر بغل علی رو زهرا رو گرفتن وارد مسجد شد. همین کتاب ابن قتیبه گفتم جلد اول صفحه 12 تا 14، تو صفحه آخر 13 و اول 14 اینو آورده، میگه وقتی زهرا وارد مسجد شد علی ابن ابی طالب رو آوردن پای منبر، با شمشیر بالا سرش ایستادن، گفتن بیعت میکنی یا نه؟ عبارت کتابو الحمدلله حفظم، بعضیشو میخونم وقت نیست. قال علی ان لم افعل فما، علی گفت اگه بیعت نکنم چه میکنید؟ قال عمر والذی نفسی بیده نظر و اناغک، به خدایی که جانم به دستشه گردن تو میزنم. قال علیون اتقتل، از اون کتاب دارم میخونم، قال علیون اتقتل عبدالله و اخا رسوله، میخوای برادر رسول خدا و عبد الهی رو بکشی؟ قال عمر اما عبدالله فنعم و اما اخا رسولهی فلا، تو را عبدالله قبول داری ولی تو را برادر رسول خدا قبول نداریم. چرا؟ اون سبب بکشش تو اون پیمانه ریخت، میخوایم ارزشها رو کنار بزنیم، از حالا به بعد تصمیمات دیگه گرفتیم. اینجا نمیگه چرا، بعد من میگم امام صادق فرمود چرا، از اون کتاب اول بگم، نمیگه چرا، فقط میگه ابوبکر گفت علی رو آزاد کنید، کاری بهش نداشته باشید، علی رو آزاد کردن. از اون کتاب بخوانم، و لحق علی الی قبر نبی، فرض کنید این محراب پیغمبر، منبر پیغمبر، قبر پیغمبرم اونجاست، علی رو پای منبر نگه داشتن، حالا گفتن آزاد کنید، علی به طرف قبر رفت، و لحق علی الی قبر نبی و هو ینادی و یصیح، ندا در داد و صیحه میزد، یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، کاری که سامری و امت موسی خواستن با جناب هارون بکنن اشاره کرد. اما اینجا بذارید از امام صادق بگم چرا گفت علی رو آزاد کنید، همین که علی رو زیر منبر نگه داشته بودن. اینجا به بعد دیگه از اون کتاب نیست، از بیان امام صادقه. یه وقت دیدن تو مسجد ولوله افتاد، چی شد؟ فاطمه اومده پشت پرده، ولی زیر بغلش هم گرفتن، تا رسید پشت پرده فرمود رها میکنید علی را یا نفرین کنم؟ به خدا قسم از ناقه ساله کمتر نیستم. سلمان میگه من کنار علی ایستاده بودم، تا زهرا گفت نفرین میکنم دیدم مسجد مثل اینکه داره میلرزه. امیرالمؤمنین از زیر شمشیر سرش آورد بالا، سلمان زهرا را دریافت، نکنه نفرین کنه. سلمان میگه دویدم اومدم، زهرا جان بی بی جان آقا فرمودن نفرین نکن، علی فرمود چشم فز کمکم کن، منو برگردونی. زهرا رو برگردوندن خونه، هیچ جا نوشته نیستا، اینی که من میگم حدس من اینه، ذوقی میخوام بگم، من تصور میکنم زهرا برگشت خونه چیکار کرد؟
فکر میکنم حسینش رو بغل کرد، زیر گلوش رو بوسید. یعنی مادر خودتون آماده کنی، این رحمتی که من دیدم، این پیرامانی که من دیدم، و فکر کنم بعد زینب رو در آغوش گره. دخترم خودتو برای اسارت آماده کن. اینجا دیگه زهرا تو بستر افتاد، دیگه از خانه بیرون نیامد تا اون وقتی که جنازه زهرا را شبانه علی داشت غسل میداد و صدای ناله علی اون چنان که شنیدی به گوش همه رسید. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا ایتها البتول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. و السلام علیکم و رحمت الله.